تشکر اجمل هند، شما هم خسته نباشین و سلام عرض میکنم به همه شنونده های رادیو آزادی 6:30 دقیقه به وقت کابل شدینک. من و همکارانم با مجموعه از خبرها و گزارش از افغانستان و جهان در نیم ساعت دیگر با شما خواهیم بود. یک مقام وزارت دفاع آمریکا هشدار داده که اگر توافقنامه امنیتی به زودی میان کابل و واشنگتن امضا نشود، یک تراژدی خواهد بود. وزیر خارجه افغانستان تروریسم و افراط‌گرایی را تهدیدهای بزرگ خوانده است. همین موضوعات در صدر مطالب خبری ما تا دقایق بعد. پیش از همه خبرهای افغانستان و جهان را بشنویم که احمد جعفر احمدی پیشکش میکنند.
طالبان ولسوالی کران و منجان را تصرف کردند. برنامه سیار ثبت نام رایدنندگان انتخابات در مناطق دوردست افغانستان آغاز شد و در نتیجه یک زلزله نیرومند در پاکستان حداقل 10 تن کشته شدند. سلام، این هم تفصیل خبرها. ولسوالی کران و منجان ولایت بدخشان تحت تصرف طالبان درآمد. امام‌الدین مطمئن قماندان امنیه ولایت بدخشان به رادیو آزادی گفت که طالبان این ولسوالی را ساعت 11 امروز تصرف کردند. با گفته مطمئن، ولسوالی کران و منجان پس از 2 ساعت درگیری میان طالبان و نیروهای افغان به تصرف طالبان درآمد. وزیر خارجه افغانستان میگوید که تروریسم و افراط‌گرایی هنوز هم تهدیدات عمده هستند. زلمه رسول در نیویورک از جامعه جهانی خواست که با این تهدیدات باید قاطعانه مبارزه شود. جزئیات بیشتر در همین برنامه. برنامه سیار ثبت نام رای دهندگان انتخابات امروز در مناطق دوردست افغانستان آغاز شد. نور محمد نور، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، برای رادیو آزادی گفت که این برنامه 45 روز ادامه خواهد داشت.
هر اغسوس که تروس و پوری درای کارت نمی ترلافه کلید.
ما متعهد هستیم به آنهای کارت رای بدهیم که تا حالا کارت نگرفتند و تمرکز بیشتر ما روی زنهایی است که در قریه های افغانستان زندگی می کنند و تا حالا کارت رای دهی نگرفتند. پروسه توزیع کارت‌های رای‌دهی به تاریخ 5 جوزا آغاز شد. با گفته کمیسیون انتخابات، تا حالا بیش از 1,500,000 نفر ثبت نام کردند. در نتیجه یک زلزله نیرومند دیگر در منطقه جنوب غرب پاکستان امروز حداقل 10 تن کشته شدند. اداره زمینشناسی ایالات متحده آمریکا میگوید که مرکز زلزله امروز ناحیه آواران ایالت بلوچستان بوده است. پیش از این در نتیجه زلزله به مقیاس 7.7 درجه ریشتر که بروز سه‌شنبه در ایالت بلوچستان رخ داد، بیش از 500 تن جان دادند. نور بی بی که از این حادثه جان به سلامت برده میگوید هیچ چیز باقی نمانده، حتی بوت‌های ما هیچ جای برای زندگی نداریم. زلزله به طور غیر منتظره رخ داد و در یک لحظه همه چیز را نابود ساخت. هوا نیز خراب خوب نیست. اگر هوا خرابتر شود ما به کجا پناه ببریم؟ عمق این زلزله امروز 14 کیلومتر اعلام شده است. اتحادیه اروپا تصویب قطعنامه سازمان ملل متحد به هدف نابودی انبار اسلحه کیمیایی سوریه را مورد ستایش قرار داده است. کاترین اشتون، رئیس پالیسی خارجی این اتحادیه، ناوقت دیروز در یک اعلامیه گفت این قطعنامه بیانگر یک گام بزرگ در جهت پاسخ پایدار و متحد بین المللی به بحران سوریه بود. اشتون افزود که این قطعنامه باید معیار را برای جامعه بین المللی در جهت پاسخدهی به تهدیدات اسلحه تخریب جمعی تعیین کند. شورای امنیت سازمان ملل متحد دیروز به اتفاق آرا این قطعنامه را تصویب کرد. در قطعنامه دستور داده شده تا اسلحه کیمیایی سوریه تخریب شوند و حمله مرگبار گاز زهری در دمشق محکوم شده است. و رئیس جمهور ایران پس از صحبت تلفنی تاریخیش با رئیس جمهور آمریکا و دیدارش از نیویورک امروز به ایران بازگشت. رسانه‌های ایران گزارش می‌دهند که صدها تن از طرفداران روحانی در میدان هوایی حضور یافتند. اما تندروان که شعار مرگ به آمریکا را سر می‌دادند، به سوی موتر حامل حسن روحانی سنگ و تخم پرتاب کردند. خبرگزاری نیمه رسمی مهر گزارش داده که یکی از معترضان بوتهایش را به داخل موتر روحانی پرتاب کرده است. این عمل در جهان اسلام حرکت خیلی ها توهین آمیز تلقی می شود. پایان خبرها.
یک بار دیگه شما را خوش آمدید میگیم. ساعت 6:36 با وقت کابل شد در مجله خبری حاضر. با من جاوید نعیمی و تیم خبری ما از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. یک مقام وزارت دفاع آمریکا هشدار داده که اگر توافقنامه امنیتی به زودی میان کابل و واشنگتن امضا نشود، یک تراژدی خواهد بود. وزیر خارجه افغانستان تروریسم و افرادگرایی را تهدیدهای بزرگ خوانده است. ولسی جرگه افغانستان طرح تعدیلی قانون رسانه‌های همگانی را تصویب کرد.
طرح تعدیل و ایجاد در قانون رسانه‌های همگانی به استثنای نوکر به اکثریت به تصویب رسید.
سفیر سابق آمریکا در کابل میگوید اگر روابط میان ایالات متحده و ایران بهبود یابد در افغانستان این موضوع استقبال خواهد شد. نخستین فابریکه پشمشویی و قالین بافی امروز در کابل به کار آغاز کرد.
فعلا ما در فابریکه بیش از 1.5 میلیون دلار سرمایه گذاری کردیم. برای فعلا ما با یک شفت کاری که 8 ساعت میشه ما 4000 کیلو پشم پروسس کرده میتونیم.
صحبت تلفنی رؤسای جمهور آمریکا و ایران انعکاس گسترده در جهان داشته. سایر گزارش ها را هم برایتان داریم. از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید. یک مقام ارشد وزارت دفاع آمریکا هشدار داده که اگر توافقنامه امنیتی هرچی زودتر میان کابل و واشنگتن امضا نشود، یک تراژدی خواهد بود. ایالات متحده آمریکا تا حالا چند بار روی امضای این توافقنامه تاکید کرده و حتی امضای آن در ماه اکتبر را به نفع هر دو کشور خوانده است. معاون وزیر دفاع ایالات متحده در صحبت با خبرگزاری فرانس پرس در مورد اینکه چرا آمریکا هرچی زودتر خانه امضای این توافقنامه است صحبت کرده. جزئیات آن را فرشته نگاه پیشکش میکنند.
یک مقام ارشد پنتاگون میگوید اگر افغانستان و ایالات متحده آمریکا در رابطه به باقی ماندن نیروهای آمریکایی پس از سال 2014 میلادی در افغانستان به توافق نرسند، این یک تراژدی خواهد بود. آژانس فرانس پرس به نقل از اش کارتر معاون وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا نوشته است و طی سفری که در اوایل این ماه به کابل داشت به مقام‌های افغان گفته است که باراک اوباما هر چه زودتر خواهان امضای توافقنامه امنیتی است تا بتواند فرماندهان آمریکایی را اطمینان بخشد. اش کارتر گفته است ما به امضای این توافقنامه نیاز داریم تا متحدان و همکاران ما هر چه زودتر قادر به برنامه ریزی گردند. کارتر افزوده است اگر این توافقنامه صورت نگیرد یک تراژدی خواهد بود، چرا که اکثر افغان‌ها طرفدار باقی ماندن قوای ائتلاف جهت تقویه نیروهای افغان در کشورشانند تا بتوانند زندگی بهتر داشته باشند. فرانس پرس نوشته نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان و خروج نیروهای خارجی از این کشور باعث شده تا آمریکا در امضای توافقنامه امنیتی عجله نماید. کارتر گفته است ایالات متحده آمریکا ماه اکتبر سال روان میلادی را برای امضای این توافقنامه در نظر دارد تا بر اساس آن فرماندهان آمریکایی بتوانند جدول زمانی خروج نیروها و تجهیزاتشان را طرح کنند. ایالات متحده آمریکا قصد دارد تا ختم سال 2014 میلادی یک بخش بزرگ 75 هزار سربازش را از افغانستان بیرون و بر اساس برنامه‌های ابتدایی یک نیروی در حدود 10,000 نفر را در این کشور حفظ نماید. ولی حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان پس از 2014 میلادی نیاز به یک موافقت نامه دارد تا ایالات متحده آمریکا بتواند بر اساس آن به برخی از پایگاه‌های نظامی در آن کشور دسترسی داشته باشد. کارتر گفته است مذاکرات روی موافقت نامه امنیتی پیشرفت نموده و اختلافات باقی مانده حل ناشدنی نیستند. اگرچه کارتر در مورد معلومات بیشتر نداده، ولی ایمل فیضی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان تعریف از تجاوز را یکی از مسائلی که بالای آن اختلاف وجود دارد خوانده میگوید.
در رابطه با تجاوز باید بدانیم که منظور از تجاوز برای امریکا و افغانستان چی است. باید در این مورد به یک توافق برسیم. این یک موضوع مهم به افغانستان است. و موضوع دوم که بالای آن اختلاف وجود دارد در رابطه با چگونگی حضور نیروهای امریکایی پس از سال 2014 در این کشور است که آیا آنها اجازه تلاشی خانه ها و یا عملیات نظامی را در افغانستان خواهند داشت؟
بر اساس گفته های کارتر، آمد کرزی به واشنگتن گفته است وی برای کسب حمایت گسترده مردم افغانستان در مورد توافقنامه امنیتی لویه جرگه را باید براه اندازد که برای آن نیاز به وقت دارد. معاون وزیر دفاع امریکا افزوده است توافقنامه امنیتی میتواند یک پیام سمبولیک مهم را برای مطمئن ساختن افغانها و کشورهای دیگر در منطقه داشته باشد و در این حال و طالبان شورشی این را واضح میسازد که یگانه رای در پیش دنبال کردن گفتگوهای صلح است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
ساعت 6:41 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. رایان کراکر سفیر سابق امریکا در کابل میگوید اگر روابط میان ایالات متحده و ایران بهبود یابد این اقدام در افغانستان استقبال خواهد شد. جزئیات بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر. وزیر خارجه افغانستان هشدار داده که تروریسم و افرادگرایی هنوز هم یک تهدید بزرگ است. زلمی رسول در سخنرانیش در نیویورک از جامعه جهانی خواست که با این تهدیدها باید قاطعانه مبارزه کنند. آقای رسول همچنان از دستاوردهای چندین سال گذشته یادآوری کرد. بیشتر در این مورد از مصطفی صدیقی.
وزیر خارجه افغانستان میگوید که کشورش آماده خروج نیروهای خارجی از افغانستان است. زلمی رسول در سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد دیروز در نیویورک هشدار داد که تروریسم و افراط‌گرایی هنوز هم یک تهدید پنداشته می شوند.
همه کشورهای منطقه ما و همه دوستان و متحدان ما در جامعه جهانی باید قاطعانه به مقابله با تروریسم و افراط‌گرایی ادامه بدهند که بزرگترین چالش پنداشته می شوند و امنیت و ثبات و همچنین زندگی مردم را با مخاطره می اندازند. همچنان با لانه های تروریسم و افراطگرایی باید مقابله شود.
آقای رسول افزود که افغانستان پس از بیش از 3 دهه جنگ اکنون با داشتن نهادهای دولتی فعال در مسیر دموکراسی به پیش می رود. وزیر خارجه افغانستان همچنین گفت که روند انتقال از هنگام حمله به رهبری آمریکا در سال 2001 میلادی که طالبان را از قدرت برانداخت رو به اتمام است. آقای رسول افزود که حکومت افغانستان روی مذاکرات و مصالحه با طالبان هم کار میکند.
موازی با تلاش‌های جاری ما به هدف تقویت ظرفیت و توانایی‌های نیروهای امنیتی ملی، حکومت افغانستان پروسه سیاسی صلح و مصالحه را با طالبان هم دنبال می‌کند. اصول و شرایط این پروسه روشن است. احترام به قانون اساسی که حقوق کامل مردان و زنان را تضمین می‌کند، حفظ و بهبود دستاوردهای دهه گذشته و دست کشیدن از خشونت علیه مردم.
اما در پهلوی این سخنان امیدوار کننده آقای رسول، سخنان هشدار دهنده هم به گوش می رسند. به همین تازگی ناوی پلی، مقام ارشد سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر، در کابل گفت که وضعیت حقوق بشر در افغانستان روز به روز خرابتر شده می رود. خانم پلی با تاکید گفت که حکومت افغانستان دستاوردهای حقوق بشری را نباید قربانی سیاست، صلح و انتخابات آینده سازد. از سوی دیگر، مسئله امضای قرارداد امنیتی میان کابل و واشنگتن نگرانی ایجاد کرده است. این قرارداد امنیتی مشخص خواهد ساخت که به چه تعداد از سربازان آمریکایی پس از سال 2014 میلادی در افغانستان باقی خواهند ماند. رئیس جمهور کرزی گفته است که حکومتش در امضای این قرارداد عجله ندارد. اما یک مقام ارشد وزارت دفاع آمریکا گفته است که اگر مذاکرات روی امضای این قرارداد ناکام بماند، برای افغانستان غم‌انگیز خواهد بود.
رادیو آزادی.
ولسی جرگه افغانستان طرح تعدیل قانون رسانه های همگانی را پس از آوردن یک سلسله تعدیلات تصویب کرد. اعضای ولسی جرگه در اجلاس امروز روی ایجاد کمیسیون رسیدگی به تخلف های رسانه ای به ریاست وزیر اطلاعات و فرهنگ توافق کردند. اما دیدبان رسانه های آزاد این کار ولسی جرگه را خلاف خواست نهادهای خبرنگاری در افغانستان می دانند. جاوید حسنزاده از کابل گزارش می دهد.
ایجاد کمیسیون تخلفات رسانه‌ای بر ریاست وزیر اطلاعات و فرهنگ، تفویض برخی صلاحیت‌های کمیسیون رسانه‌ها به این کمیسیون و برداخت معاشات اعضایان به طور حق الزحمه از موارد تعدیلی در قانون رسانه‌های همگانی خوانده شده است. این طرح پس از بررسی برخی کمیسیون‌های ولسی جرگه و آوردن تعدیلات در ماده‌های 42، 43 و 44 این طرح جهت تصویب به اجلاس عمومی روز شنبه ارائه گردید. عبدالرؤوف ابراهیمی پس از ارائه نظریات وکلا در خصوص طرح تعدیل قانون رسانه‌های همگانی نتیجه رای‌گیری را چنین اعلام کرد.
طرح تعدیل و ایزاد در قانون رسانه‌های همگانی طبق ماده 97 قانون اساسی و داخل 3 ماده به حیث کل جهت تصویب برای گذاشته میشد. موافق کارت سبز، مخالف کارت سرخ. با استثنای 9 کارت با اکثریت به تصویب رسید.
ولسی جرگه میگوید اعضای کمیسیون رسیدگی به تخلفات رسانه‌ای که متشکل از نماینده حقوق بشر، جامعه مدنی و اتحادیه خبرنگاران میباشند، با تایید شورای عالی رسانه‌ها تعیین میگردد. قانون رسانه‌های همگانی در سال 1388 در 54 ماده اعضای ولسی جرگه به تصویب رسیده بود. سال گذشته دیدبان رسانه‌های آزاد یا نی نشستی را به هدف آسیب شناسی و مشکلات در این قانون با شرکت نمایندگان رسانه‌ها در کابل برگزار کرد. این نمایندگان پس از بررسی ماده‌های قانون رسانه‌های همگانی برخی موارد آن را شناسایی و طرح تعدیل آن را پیشنهاد کردند. صدیق الله توحیدی رئیس دفتر نی یا دیدبان رسانه‌های آزاد بروز شنبه پس از تصویب طرح تعدیل قانون رسانه‌های همگانی با ایجاد کمیسیون تخلفات رسانه‌ای در قانون مخالفت کرد. وی میگوید که ولسی جرگه طرح تعدیل این قانون را به خواست وزیر اطلاعات و فرهنگ تصویب کرده است.
با تأسف ما بگویم که امروز خبرنگاران افغانستان از شنیدن این خبر نگران خواهند شد و یک بار دیگه از مجلس سنای افغانستان از مشران جرگه جدا تقاضا میکنم که در این مورد توجه بکنن و با او عدم توجهی که توسط پارلمان تصویب شد، نباید این ماده های از قانون که تعدیلش توسط ولسی جرگه تصویب شده توسط مجلس سنای افغانستان هم تصویب شود.
آقای توحیدی میگوید پس از سپردن طرح تعدیل قانون رسانه های همگانی به ولسی جرگه، نشست های را با برخی از کمیسیون های این جرگه انجام داده و نظریاتشان را در ارتباط با این طرح مطرح کردند. با گفته وی اگر وزیر اطلاعات و فرهنگ در رأس این کمیسیون قرار گیرد، اکثر رسانه ها تحت تاثیر وی قرار گرفته و مشکلات ژورنالیستان برطرف نخواهد شد.
رؤسای جمهور امریکا و ایران تلفنی صحبت کردند. در بیش از 30 سال گذشته این نخستین گفتگو میان رهبران امریکا و ایران خوانده شده است. در صورتی که روابط میان امریکا و ایران عادی شود، چی تأثیر روی منطقه خواهد داشت؟ اثرات آن در افغانستان و عراق چگونه خواهد بود؟ ریچارد سولاش خبرنگار مرکز خبری رادیو آزادی در واشنگتن این را از رایان کراکر سفیر پیشین امریکا در افغانستان و عراق پرسیده است. آقای کراکر این گونه پاسخ می‌دهد:
I think in those two countries, both of which I served as American ambassador.
فکر میکنم که این موضوع در هر دو کشوری که من به حیث سفیر کار کردم به گرمی استقبال خواهد شد. عراقی ها غالبا احساس کردند که به نحو میان ایران و ایالات متحده آمریکا گیر مانده اند. البته که آنان مشکلات خود را با ایران دارند، اما واضحا که یک کشور بسیار مهم در مرزشان است. چون این را در گذشته مستقیما از خودشان شنیدم، کاملا یقین دارم که ایجاد در روابط حسنه میان امریکا و ایران فقط میتواند کار آنان را ساده تر سازد. به همین طور در افغانستان وقتی که مستقیما با ایرانیان بحثایی داشتیم در مورد این که چگونه میتوانیم به نفع ثبات افغانستان یک جا با هم کار کنیم، مقام های افغان از آن بسیار استقبال میکردند. فکر میکنم که کشورهای دیگر هم در منطقه هستند که نگرانی عمیق‌تر دارند و در صورتی که روابط میان امریکا و ایران حسنه شود، باید به طور مشترک کار کنیم تا روشن ساخته شود که هر نوع تفاهم میان امریکا و ایران به نفع ثبات در سطح منطقه است و بخش هیچ نوع محور جدید نیست که اسرائیل، عربها و هیچ کس دیگر الزاماً از آن نگران باشد.
در صورتی که روابط میان امریکا و ایران عادی شود، چه تأثیر روی منطقه خواهد داشت؟ اثرات آن در افغانستان و عراق چگونه خواهد بود؟
Let me be very clear. The talks I had with the Iranians after 9/11 on Afghanistan and
بگذارید بسیار واضح بگویم که صحبت‌های را که بعد از حملات 11 سپتامبر در مورد افغانستان و بعداً در مورد عراق هنگامی که در آنجا سفیر بودم با ایرانیان داشتم به هیچ وجه مخفی و زیرزمینی نبودند. این صحبت‌ها رسماً اجازه داده شده بودند و به طور محتاطانه انجام شدند. اما اگر محتاطانه سابقه آن را بررسی کنیم، در مورد آن در رسانه‌ها گاه‌گاه اشاره شده است. رسانه‌ها به طور خاص روی این موضوع تمرکز نکردند و قصه بزرگ هم در این مورد نشر نشده است. می‌خواهم در این مورد بسیار واضح باشم. تصور می‌کنم که یک مقدار گفتگوهای مخفی هم موجود بود که زمینه را برای ملاقات وزرای 5 به اضافه 1 مهیا ساخت. این نخستین بار است که این گفتگوها به این سطح انجام می‌شوند. بنابراین تصور آن دشوار است که ترتیبات از قبل گرفته نشده باشد. مانند آنچه که شاید در ملاقات میان جان کری و جواد ظریف شده باشد. اصل این موضوع روشن است زیرا این ملاقات با مبادله علنی نامه میان دو رئیس جمهور آغاز شد. اگر این مذاکرات مستقیم نیست، ارتباطات مستقیم است.
بخش از صحبت رایان کراکر سفیر پیشین آمریکا در افغانستان و عراق را شنیدین که ریچارد سولاش خبرنگار مرکز رادیو آزادی در واشنگتن آن را انجام داده بود و جزئیات آن را مصطفی صدیقی پیشکش کرد. حالا هم گزارش داریم از ولایت هرات. اعتصاب غذایی زندانیان زندان ولایت هرات وارد هفتمین روز شده است. اما تا اکنون معلوم نیست که دولت افغانستان چی تصمیم را در این مورد اتخاذ کرده. بیش از 2000 زندانی اعتصاب کننده شامل مجرمین قتل، اختطاف، جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی، مواد مخدر و مرتکبین جرایم جنایی نمی‌خواهند بدون در نظر داشت تقاضاهایشان از سوی دولت به اعتصاب غذایی خود پایان بدهند. شاپور صابر از هرات گزارش می‌دهد.
گزارش از داخل مبس هرات می‌رساند که شمار از زندانیان اعتصاب کننده در وضعیت بد صحی قرار داشته و تا کنون نخواستند ادویه لازم را از سوی مسئولان زندان هرات به دست آورند. از آغاز اعتصاب قضایی زندانیان تا حال هیئتی از استر محکمه و وزارت داخله افغانستان همراه با شماری از نمایندگان متشکل از دادهای مختلف محلی در این ولایت موظف شدند تا به این روند پایان دهند، ولی تا کنون تلاش‌های آنان نتیجه مثبتی را به دنبال نداشته است. عبدالمجید صادقی قمندان عمومی مابس زون در غرب افغانستان میگوید این وضعیت بعد از آن مطرح شده است که زندانیان مقامات عدلی و قضایی را متهم می کنند که به آنان مجازات سنگینی را در نظر گرفتند.
یک تعداد از مبوسین ما بلاک اول و دو و شش ما اینا در حالت اعتصاب به سر می برند. خواستایی که اینا دارن یک تعداد مبوسینی که در فرمان 33 که از طرف جناب رئیس صاحب جمهور داده شده بود استثناء قرار گرفتیم، جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و قاچاق مواد مخدر، برای از اینا تخفیف داده نشده. استار حکمی که از طرف محاکم بر ما شده حبسای زیاد بر ما داده شده و این هم باید تجدید نظر شود. مطلب سوم است که ارتباط به محبس میگیره، جای زیغ است، تعداد محبسین نسبت به ظرفیت جاز چندین برابر زیاد است. بله ما میگیم که زیاد است.
روز گذشته شماره از خبرنگاران رسانه‌های مختلف با هماهنگی مسئولان محلی در این ولایت وارد زندان شده تا با استفاده از مشاهدات عینی خود به این رویداد بپردازند. اما عبدالمجید صادقی قمندان مابس زون در غرب افغانستان اجازه نداد تا خبرنگاران همراه با وسایل کاری خود از این رویداد دیدن کنند. او همچنان گفت که قانون مابس در همچون موارد اجازه ورود کمره فیلمبرداری و یا هم وسایل دیگر را ممنوع قرار داده است. آقای صادقی شماره از خبرنگاران را بدون وسایل دست داشتهشان و زندان همراهی کرد تا خبرنگاران نیز مشاهدات خود را از این وضعیت داشته باشند. آقای صادقی بانکی پذیرفت که بیش از 2000 زندانی در این ولایت در اعتصاب قضایی به سر میبرند، اما ادعا میکند که بیشتر این افراد را در حال صرف قضا در محل بوده باششان مشاهده کرده است. اعتصاب کنندگان همچنان هشدار دادند تا زمانی که رئیس جمهور کرزی آن را در فرامین مختلف خود مورد عفو و یا تخفیف مجازات قرار ندهد دست از اعتصاب قضاییشان بر نمی دارند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
نخستین فابریکه پشمشویی و قالین بافی با سرمایه‌گذاری ابتدایی 1.5 میلیون دلار امروز در کابل به کار آغاز کرده. دارای حمایت از سرمایه‌گذاری در افغانستان، از این اقدام سکتور خصوصی استقبال می‌کند. فریبا واحدی از کابل جزئیات می‌دهد.
مسئولان فابریکه پشمشویی و قالین بافی که تازه به فعالیت آغاز کرده می گویند که با آغاز کار این فابریکه برای حدود 100 تن زمینه کاری مساعد می شود. این فابریکه که با سرمایه گذاری ابتدایی 1.5 میلیون دلار ایجاد شده است، به روز شنبه رسما افتتاح شد. انجینیر محمد داوود اورگزای یک مسئول فابریکه پشمشویی و قالین بافی به خبرنگاران گفت که این فابریکه روزانه ظرفیت پروسس حدود 4000 کیلوگرم پشم را دارد.
فعلا ما در فابریکه بیش از 1.5 میلیون دلار سرمایه گذاری کردیم. کوشش ما همی باشه که انشالله یارا اضافه ببریم. برای فعلا ما به یک شفت کاری که 8 ساعت میشه ما 4000 کیلو پشم را پروسس کرده میتونیم، البته به شکل استانداردش. در آینده میشه که همی ظرفیت ها را بلند ببریم.
آقای رگزی افزود که این فابریکه در کنار کابل در ولایات بلخ، سرپل، جوزجان، قندوز، فاریاب، بدخشان و بغلان نیز نمایندگی دارد. در این حال مسئولان اداره حمایت سرمایه گذاری یا آیسا می گویند که این فابریکه نشانه خوب از افزایش سرمایه گذاری ها در کشور است. وفی ولا افتخار رئیس این اداره انگام افتتاح فابریکه پشمشویی و قالین بافی ابراز امیدواری کرد که در این بخش سرمایه گذاری های بیشتر صورت گیرد.
در زمانی که ما در آستانه سال 2014 قرار داریم و با وجود تبلیغات منفی که از هر طرف جریان دارد، آنان جرات کردند که به یک پیمانی بزرگ یعنی حدود 1.5 میلیون دلار سرمایه گذاری کنند. انشالله این آخرین سرمایه گذاری نخواهد بود و در آینده همین روند به شکل درست آن پیش خواهد رفت.
این فابریکه پشمشویی در حال آغاز به کار کرده است که پیش از این انتقادات زیادی به خاطر نبود محل مناسب برای شستشوی پشم و قالین در کشور وجود داشت. شماره از قالین بافان میگویند که آنان مجبورند به خاطر شستشوی پشم به کشورهای همسایه بروند که از این بابت با مشکل زیاد مواجهند. به اساس معلومات اتاق تجارت و صنایع افغانستان، در حال حاضر یک بخش اعظم پشم و قالین کشور به دلیل نبود وسایل پروسس به پاکستان صادر و سپس با مارک آن کشور به اروپا و امریکا صادر می‌گردد. مسئولان این اتاق می‌گویند که اگر در بخش پروسس قالین و پشم در کشور سرمایه گذاری بیشتر گردد، در آینده تمام تولیدات کشور با مارک خود افغانستان به خارج صادر خواهد شد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
نواز شریف صدر اعظم پاکستان و همتای ایندیاش منموهن سینگ فردا با هم میبینند. اسلام آباد در مورد این ملاقات که در نیویورک صورت میگیرد خوشبین است و آن را یک فرصت جدید برای بهبود روابط خوانده است. اما به نظر میرسد که منموهن سینگ توقعاتش را از این ملاقات کاهش داده. فرشته نگاه و جزئیات بیشتر در این مورد.
ملاقات میان صدر اعظم های اندو پاکستان میتواند یک فرصت تازه برای بهبود روابط میان هر دو کشور باشد. قرار است نواز شریف و منموهن سینگ به روز یکشنبه در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک با هم ملاقات کنند. این اولین ملاقات هر دو صدر اعظم از دو کشور رقیب بعد از برنده شدن نواز شریف در انتخابات ماه می سال جاری در پاکستان خواهد بود. اگرچه نواز شریف این ملاقات را یک آغاز جدید برای هر دو کشور خوانده، ولی به نظر می رسد که منموهن سینگ پس از عمله اخیر شورشیان در منطقه جنجال برانگیز کشمیر توقعاتش را از این ملاقات کاسته است. شورشیان به روز پنجشنبه گذشته بالای یک پسته امنیتی این واقع در منطقه کشمیر تحت تسلط هندوستان حمله نمودند. منموهن سینگ صدر اعظم این در ملاقاتی که به روز جمعه با رئیس جمهور آمریکا داشت گفت پاکستان تا هنوز به حیث محور و مرکز تروریسم باقی مانده است. ولی نواز شریف به روز جمعه در سخنرانیش در اسمبلی عمومی سازمان ملل متحد گفت اسلام آباد و دهلی جدید به خاطر رقابت‌های تسلیحاتی منابع گسترده‌ای را از دست دادند. اختلافات میان هند و پاکستان بالای منطقه جنجال برانگیز کشمیر از سال 1947 میلادی، زمانی که دو کشور از هم جدا شدند، تا اکنون جریان دارد و در حال حاضر این دو کشور رقیب هسته‌ای در جنوب آسیا از نفوذ یکدیگر در افغانستان پس از خروج نیروهای خارجی از آنجا نگرانند. خبرگزاری اسوسییتد پرس از قول یک دیپلمات سابق آمریکا که در حال حاضر عضو مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی در نیویورک است، در رابطه با ملاقات میان نواز شریف و منموهن سینگ نوشته وقت آن رسیده که آنها با هم ببینند. کارل اندرفورد افزوده تلاش برای حل مسائل میان هند و پاکستان در این ملاقات باعث صدر اعظم جدید اولین فرصت برای نواز شریف و آخرین فرصت برای منموهن سینگ است. منموهن سینگ با آنچی را که ایجاد روابط نیک با پاکستان بارها گفته است میتواند برسد.
و با نشمین گزارش رسیدیم به پایان برنامه های امروز رادیو آزادی. نشرات ما در امیل آزاد به پایان میرسد. ساعت نزدیک به هفته شام به وقت کابل شد. فردا پس از 12 ساعت دوباره با شما خواهیم بود. اوقات خوش. خدا نگهدار.